ضررات رو متاسفانه نداریم. یعنی ما شرکت‌های ارزیاب ایمنی ساختمان رو که گواهی نامه و در واقع ضابط مند بوده باشند و دارای یک استاندارد کار باشند، چک لیست درست حسابی داشته باشند رو نداریم.
خب هم عرض منه که داشتم میگفتم، نمیدونم
دقیقاً. بله نگاه کنین، ما ایمنی الان یه لیستی رو شما حتما در رسانه‌ها متوجه شدیم منتشر کردن که این ساختمان‌های ناایمن است از طرف یک سازمانی که بعداً تکذیب کردن. احتمال میدم این ناایمنی رو دوستان از دیدگاه ناایمنی در برابر حریق و آتش سوزی بررسی کردن، چون مسئولیت این دوستان در این است. اما ناایمنی فقط در مقابل حریق و آتش سوزی نیست. ناایمنی ساختمان این است که روی حریم گسل هست، روی زونهای فرونشستی و فروریزشی است. اساسا ساختمان خودش فرسوده است، مصالحش داره از بین میره، میلگردهاش پوسیده شده و قص الهازه. پس اون طرحی که به نظر من هست بر ارزیابی ایمنی، یه بخشیش میتونه ایمنی در برابر حریق باشه. ما برای اینکه این ارزیابی ها رو در ساختمان های مهم بلند مرتبه انجام بدیم، لازم هست که شرکت ها و افراد حقوقی، تاکید میکنم افراد باید حقوقی و دارای صلاحیت باشن، برای ارزیابی ایمنی ساختمان ها در کشور داشته باشیم، که متاسفانه در خب. عمل ما چنین
کی باید این ایجاد کنه آقای دکتر؟ چون میخوام استفاده بیشتری بکنیم، میام در کلامی که یه مقدار تندتر صحبت بکنیم با در واقع پاسخهای کوتاه‌تر که بتونیم موارد بیشتری رو از شما بیاموزیم. حضور شما عرض کنم که چه نهادی باید این شرکت‌ها رو تربیت کنه؟ خود شرکت رو بیام برام مجوز بگیرن، از کی باید برام بگیرن؟
بله ببینیم، ما ساختاری که پیشنهاد میکنیم این کار انجام بشه، زیر نظر باید وزارت راه و شهرسازی باشه، چون طبق قانون نظارت عالی بر ساخت و ساز بر شهرسازی، ولی نظامات مهندسی ساختمان ها هم میتوانن
خلای قانونی نداریم در این زمینه. الان خب شما دارید میفهمید راجع به ابتدای کار، یعنی ارزیابی از سازه های موجود. و بعد باید بریم سر وقت مقاوم سازی و بعد هم دوباره نظارت که این چه اتفاقی راجبش افتاده.
اصلا بحث مقاوم سازی
آخه نکته ای داره، الان یه مهمون ارجمند دیگه داریم، تو بحث قانون ما مشکلی داریم یا نه؟ یعنی نیاز به حمایت قانونی داریم آیا یا خیر؟
به نظر من قانون در همین حدی که موجوده کفایت میکنه.
شما چطور آقای دکتر این مقدم؟
بله ما تا دلتون بخواد آیین نامه مقررات نداریم، هم ترجمه
قانون بالادستی منظورم ها، یه سری آیین نامه میاد که خب
من
مجلس آیا باید کاری بکنه؟ الان یکی از اعضانو در مجلس روی خط بوده، میخوام گفتگو کنم.
حالا من خواهشم از همین دوست عزیزمون هم همینه، ببینید دنیا تصدیگری دولتی رو تو اینجا صلاح نمیدونه. هر کجا شما دولتی وارد بشید، هی اختیارات بزرگ بکنه، اختیاراتت باید بسپاریش این رو من بگم دنیا چیکار میکنه.
حالا من میخوام از جناب آقای دکتر رحمت الله پیروزی پور عضو محترم کمیسیون عمران مجلس که الان گفتگو میکنم باهاشون، میخوام که مثلا کمک بکنم تو این حوزه. اما معمولا درخواستای میاد نمایندگان محترم از نظرات کارشناسان اونو تبدیل به طرح میکنن، تبدیل به در میاد میارن به صحن و حالا روش چکشکاری میکنن. کدام نهاد باید این پس زمینه و غنای قانونی رو ایجاد بکنه؟ وزارت راه و شهرسازی، نظام مهندسی، شما کدوم نهاد رو میگید دکتر؟
ببینین ما در قانون مدیریت بحران در ماده 14 بند ذات جزء 5 این ایمنی، ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه رو بر عهده مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی اصلا قانون گذاشته.
خب دکتری که مرکز شما میشه.
بله.
خب و پس همینجا گفتگو رو نگه داریم، یه دعوت بکنم از مهمان ارجمندمون، بعد شما احتمالاً نکاتی رو اگر دارید بفرمایید. گفتگو می‌کنم با مهمان دیگر ارجمندی که بر روی خط ارتباطی حضور پیدا کردن، جناب آقای دکتر رحمت الله پیروزی فر، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید با گفتگوی اجتماعی امروز در حقیقت در خدمت شما هستیم با موضوع آسیب شناسی ایمنی ساختمان ها در تهران.
بله
زنده باشید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی مهمانان عزیز و شنوندگان صدای جمهوری اسلامی ایران، در خدمت
زنده باشید. آقای دکتر فیروزی پور، ما میخوام ببینیم که آیا لازم نیست در سطح حاکمیتی و در حقیقت از نگاه حکمرانی به این مسئله اینگونه نگاه بشه که نظارت ها جدی تر باشه، و اگر مرکزی حالا چه مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی باشه، این مسکن راه و شهرسازی باشه، یا نظام مهندسی یا شهرداری ها، اقدامی رو به هنگام انجام ندادن، یک آیین نامه، یک مقرراتی تدوین بشه که به ترتیب مشخص کرده باشه وزن و نقش هر یک از نهادهای در حقیقت مداخله‌گر در این موضوع، یعنی ایمنی ساختمان ها رو، چه بخش هایی که پیش از ساخت هست، چه بخش های پسینی و پس از بحران، و بیاد این نظارت رو به صورت سیستماتیک و هدفمند پیش ببره. به نظر شما جای چنین مجموعه یا یک نگاشت نهادی و قانونی خالی نیستش در قوانین مجلس؟
ببین، این که اصل قضیه که بنده معتقدم در واقع بایستی توجه ویژه‌ای صورت بگیره با توجه موارد مشابهی که در کشور رخ داده شده، از این ور ما یه سری ارگان‌های یا نهادهایی در واقع حالا به عنوان سازمان نظام مهندسی یا معاونت شهرسازی شهرداری‌ها اینا یه سری اقداماتی رو انجام میدادن، ولی اون چیزی که مهم است امروز متولی کار که در حوزه تحقیقات مسکن وزارت مسکن شما اونا باید تشخیص بدن که آیا این مهم رو اگر خودشون میتونن انجام بدن خودشون، ولی به نظرم میرسه که باید یک چیز واحدی همون انجمن صنفیه یا نظام صنفی نظام مهندسی رو در واقع باید تقویت کرد، اونا در چارچوب مقرراتی که حالا یا مجلس و دولت تصویب میکنن در اون قضیه باید بشه بتونن اعمال نظر بکنن و کار خودشون در حوزه ایمنی و صنفی کار انجام بدن. البته اونها هم لازم است دقت و چیزی دقیقی داشته، چون بعضا میبینیم اونها هم یه وقت حاشیه هایی یا رویه ها سلیقه ای باشه، ولی اون چیزی که مهم است باید اگر احساس میشه که خلأ قانونی داریم، مجلس قطعا در این راه همراه خواهد.
خب حوزه نظارتی چطوره دکتر فیروزی؟
نظارتی هم در واقع ما بایستی
خب این که خود مجلس باید ورود پیدا بکنیم
رو داشته باشیم.
الان راجع به متروپول مجلس چیکار کرده؟ خیلی کوتاه، البته متروپول بحث امروز ما نیست، مثال میخوام بگم.
عمران رفتن گزارشاتی رو تهیه کردن. هفته گذشته هم کمیسیون نشستی رو داشت. بله. هم از سازمان مناطق آزاد، هم از شهرداری آبادان و در واقع مباحثی صورت گرفت، توضیحاتی رو خواسته شد هم از سازمان نظام مهندسی و فکر کنم که در این هفته در جلسه عادی جنبندی کامل هم صورت خواهد گرفت. قطعا برنامه مجلس هم همین مقصرین و کسانی که متراهی داشتن در هر رده ای رو در واقع کمیسیون انشاءالله به مقامات قضایی معرفی خواهد.
درست، این میشه پس آبحران های دکتر ما برای بله. چون این ببینید معمولا آزمایش انجام میدن که یک اتفاق
پیشا بحران هم پس آبحران پیشا بحران هم اینه که دستگاه هایی که صدور مجوز رو میدن
بله.
اونها بایستی در کنار صدور مجوز بایستی اون ایمنی و سیفتی کار رو مد نظرشون خب. باشه و
آیا الان جرایم و در حقیقت هشدارها و حالا پنالتی اون ضرر زیان هایی که متحمل باید بشن اگر تخلف بکنن کفایت میکنه از نظر قانونی یا نه مثلا میگه بی برو 2 میلیون بده مثلا مثلا میگه
اون دیگه نه اون دیگه در واقع محاکم قضایی هستن که برخورد کنن
بحث قانون رو عرض میکنم میگم قانون ما بازدارنده هست یا خیر
من فکر کنم ما خلأ قانونی نداریم ما در اجرا و نظارت ضعیف هستیم یعنی ولی اگر حالا به این نتیجه رسیم تو جنبندی ها که قانونم تکالیف بعضی چیزا روشن نکرده باید قطعا مجلس ورود پیدا بکنه و دولت کمک بکنن و اون خلأ قانونی کامل کنن، ولی من احساس میکنم که ما در حوزه نظارت و اجرا خیلی تلاش نمی کنیم و این رو به نظرم میرسه متولیان مسئولینی که در این حوزه مسئولیت بر عهده‌شون هست بایستی تا چارچوب وظایفشون کار بکنن و اگرم خلأ قانونی هست که بگن مجلس قطعا همراهی و همکاری خواهد کرد.
ببینید آقای دکتر مثلا مورد مناقشه هم داره، من دیگه چون زمانمون داره به اتمام میرسه مثلا اون بحث کمیسیون ماده 100 بالاخره این 20% اضافه بسازن نسازن میسازیم بعدن پولشو میدیم و اینا بالاخره مشخص نشد، یه جا دیوان رأی میشکنه، یه جا شورای شهر اشکال میگیره، یه جا شهرداری موافقت میکنه، هر جا شما میبینید در حقیقت در موارد مشابه یعنی تخلفی که به امید ماده 100 بوده باشد می‌بینی که افرادی در جای مختلف به اصطلاح متحمل خسارت و تخریب شدن، بعدم می‌بینی که نه در مورد مشابه دیگه می‌بینید که نه دیوان رأی برگردونده، نمی‌دونم شورای شهر موافقت کرد، این اشکال به نظرم
سلیقه‌هایی در کار هست، اعمال نفوذهایی صورت می‌گیره یا به لحاظ تفکر اقتصادی مجموعه‌ها شاید نگاه‌های مختلفی باشه، اینا واقعیت هست.
من درخواست کنم از شما به عنوان عضو محترم کمیسیون عمران، میخوام بگم که حالا این دوره از مجلس هنوز مدتی ازش باقی مانده، من هم خب یه مقدار در این رشته تلمس کردم، دوره کارشناسی و دغدغه شخصی من هست به عنوان شهروند، عرضم اینه که ای کاش مجلس بتونه در این دوره حالا بگیم طرح جامع، ما مقررات مبحث در حقیقت مقررات ملی داریم،
سازمان همیاری شهرداری ها با کمک مرکز پژوهش های مجلس الان در کمیسیون عمران مورد بحث هست راجع به تصمیم گیری راجع به کمیسیون ماده 100 و نحل چگونگی اون رو. امیدواریم که این محصر خروجی مصوبات مجلس بشه که یک قانون نظامند و محکمی داشته باشیم که بتونه در چارچوب قانونی به طور جدی وظیفه‌اش انجام بشه.
برای من آرزو میکنم که انشالله در پایان این دوره از مجلس یک طرح یادگار از این مجلس در خصوص سازه‌ها و مقاوم سازی بمونه، چون همه جای کشور اون 4 روز دیگه خدا نکرده یه جای دیگه زلزله میاد، مثلا میبینید دو طبقه مثلا با دو طبقه فرض هم کاهگلی میریزه، به همینطوری بود دیگه، موارد دیگه. به نظر میرسه که یک طیفی رو داریم که هر قسمتش اگه ما نجات بدیم بالاخره جون عده زیادی از
هموطنان
نجات پیدا کنه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر رحمت الله پیروزی پور،
ممنونم،
محترم کمیسیون عمران مجلس،
سلامت باشید، خداحافظ.
خب ما چند دقیقه در خدمت هر یک از بزرگوار هستیم. جناب آقای دکتر آیا مقدم مدتی است که شما ساکت نشستید؟
خواهش میکنم، من استفاده کردم از فرمایشات اساتیدم. ببینید من خیلی سریع عرض بکنم با توجه که وقت نداریم. ببینید دنیا چیکار میکنه؟ دنیا برای اینکه یک مسکن ایمن بسازه، سازوکار بیمه رو توسط شرکت‌های خصوصی وارد کار میکنه.
بله.
یه دو تا چارتای ساده است. هیچ شرکت بیمه‌ای خونه ناایمن رو بیمه نمیکنه. خیلی ساده. و هیچ خریداری مسکن فاقد بیمه رو نمیخره.
یعنی بخشی از ارزیابی میشه بررسی بیمه. یعنی بله. اگه شما سازد بیمه داره راحت
نمیتونیم. ما ببینیم با توان دولتی تصدی دولتی میدونیم. یه مثال بزنم. مثل میمونه که ما بگیم مثلا بیماری واگیرداری پیش اومده. بله. حالا بریم شروع بکنیم تمام 85 میلیون جمعیت رو دونه دونه ماینه کنیم.
دیگه چون بله. که
خواهش میکنم. نکته دیگری که خیلی باید بهش توجه بکنیم بحث فقر و فساد هست. بله. ببینید وضعیت معیشتی مهندسان ما مشکل داره.
بله.
چیزی به نام نظارت مقیم که یک نفر مهندس ناظر باشه از این راه درآمد ماهانش در بیاد، فکر و ذکرش این باشه که من این ساختمون رو باید پایش بکنم وجود نداره.
همون سه مرحله موقع پیریزی و اینها. بله. مواردی که هستش فقط هست.
الان شما الان دوست عزیزمون اسم میبرن از آقای دکتر فاطمی عقدو، از آقای دکتر شکیب. خب این دوستان سابقه دارن. اولا ما یه مشکلی، من در پرانتز بگم، مشکل ما همه سوابق آقایون رو نگاه بکنیم 30 ساله که تو ساختار بودن. اصلا مشکل یه جمله هست ما یه موقعی میگیم، میگه مدیر در سیستم ما از بین نمیره، از پستی به پست دیگه پایستگی مدیر داریم ما. بنابراین آقایون بودن، سیاستاشون هم دیدیم. الان آقای دکتر شکیب به عنوان رئیس نظام مهندسی داره منویات دولت رو در کاهش دستمزد مهندسان پیگیری میکنه. ببینید آخه این برعکس شده. خب من به اون مهندسه بگم آره میدونی چیه، ما پول که نداریم بهت بدیم. این رئیس سازمانت هم که با وزارت خونه بسته.
خب یه سوال من اینجا بپرسم،
ما چیکارش کنیم؟
تو بیت الله، حالا من بسته تخصصیم از شما میخوام بپرسم اگر برسیم، ولی اینو راهنمایی بفرمایید. سازه ها که قیمتای ارزانی نداره داخل کشور، میتونیم به یه مدلی بریم که حقوق نباشه آقای دکتر آریان مقدم، که بگیم دستمزد مثلا فرض فرمایید با بیمه و اینها، ولی میتونیم حالا مثلا پر کیس بر اساس حالا مثلا سازه، مثل اون کارانه‌ای که برای پزشکا وضع شد، هرچی عمل جراحی میکرد خب مثلا حقوقش خیلی میرفت بالا، ولی اگه کار نمیکرد خب حقوق کمی داشت مثلا، یا جای دیگه هم هست برای بهره وری و اینا. چنین مدلایی رو میتونیم پیشنهاد بدیم که هم مهندس ما فعال باشه، هم درآمد متناسب با فعالیت داشته باشه، همین که این شایبه هم ایجاد نشه که آقا مثلا یه پول هنگفتی رو مثلا به عنوان حقوق ثابته و مثلا هزینه ها میره بالا. چند درصد از ساخت یک سازه مگه پول مهندس؟
این انتظار فکر کنم هم انتظار شما و هم انتظار شنوندگان محترم یه انتظار کاملا بدیهیه، اما نکته که وجود داره اینه که عناصر ساخت و ساز، عناصر مجری ذی‌صلاح نیستند. یک مسکن و ساختمان سازی بیزینس شده و بله. این بیزینس شدگی باعث میشه که مالک و یا سرمایه‌دار کار اون افرادی یا مهندسین رو به کار بگیره که منویات ایشون رو پیاده کنه. این مهندس مستقلی که از نظر کارشناسی خودش عدول نکنه رو تو سیستم جای نمیده. بنابراین اون مجری زیستنا به نظر من مقدمتر بر ناظر میدانیه
بانه.
که اون مجری
چند درصد تأثیر داره به نظر
بسیار
شما؟
بسیار، یعنی اساسا ببینیم بر من دوباره اون حوزه کاری رو برای که شنوندگان محترم یه نظم فکری داشته باشیم، ساختمان‌های در دست طراحی و ساخت بانه. ساختمان‌های موجود
بانه.
الان این صحبت‌های شما در رابطه با ساختمان‌های در دست ساخته که بانه. تعدادشون هم زیاد نیست، مشکل ما با اون ساختمان‌های موجوده
بانه.
در رابطه با ساختمان‌های در دست ساخت واقعا سپردن احداث ساختمان به مجری زیست‌سلاح و نظارت میدانی اگر انجام بشه، ما در زلزله کرمانشاه من یه مثال بزنم عرضم و تمام ساختمان هایی که درصدی از نسیم آیین نامه و مقررات را اجرا کرده بودن، باور کنیم با شتاب 7.5G هم مونده بودن. اینو ما تجربه کردیم، حتی نه کاملا، درصدی از آیین نامه رو اجرا بکنمون. مشکل اینجاست که ما داخل ملات سیمان نمیم استخون و کیسه پلاستیک اینا میبینیم و این نشون میده که خیلی کار ساده تر از ایناست در کشور.
خب
ما
این سوال بنیادی بپرسم،
مسلماً اگر اجرا بشه مجری زیست‌سلاح باشه. ببینین اولین کسی که در متروپول ضرر و زیان دید سازنده و مالکش بود. این که نمیخواد همین ریلی
خب اصلا مایش از بینه. دستمندی اگر بخوایم بکنیم، ببینید خب ما میگیم من مالکم، یعنی ملک مال منه.
بله.
خب میفرمایید که مالک رو با سازنده تفکیک درش وجود بیاریم، یعنی من مالک، خب بیان یعنی سازندگانی بیان برن قاعدتا
مجریان زیست،
بله مجریان زیست سلاحی باشن که بیان واسطه بین مالک و حالا تیم مهندسی و تیم اجرا باشند و اینها بعد از اینجا مجوز بگیرن. کجا باید به اینا مجوز بدن؟ وزارت خار؟
ببینید این ساختار با یک مسبب قانونی کاملا مثلا بدیهیه. نگاه کنیم، ما مگر برای ساختن یک خودرو خود مالکین خودرو میسازن؟ این اصلا چنین چیزی کاملا ساختار یافته و نظاممنده. متاسفانه یه انحرافی در ساخت و سازهای ما در کشور صورت گرفته، هم مهندسین ما الان در زجرن، در ناراحتین، حق و زحمهشون حق و زحمه ناچیزیه. وقتی ما به این دوستان میگیم خب حق و زحمه ناچیزه، نظارت نکنین، از اون بر واقعیت های زندگی هست، آدم که خارج از زمان زندگی نمی کنه.
با اصلاح قانون این که مثلا درصدی از سازه به حق و زحمهشون یک هزارم درصد، با موارد این چنینی میشه کار رو بهترش کرد؟
شرط اولش مجریان زیست‌سلاح هست. اگر اون حل نشه دوباره همینم پس رفت خواهد کرد. یه توضیح بدم. ببینید من به عنوان سرمایه گذاری که فکر اقتصادی دارم میخوام از این ور اون ور بزنم تا کاهش هزینه صورت بگیره. مهندس ناظر مقیم هیچ وقت این کار رو راضی نمیده به دلیل اون وجدان مهندسی. اما در این تناقض منافع کی بیرون زده میشه؟ اون مهندس ناظر. کی میاد؟ اون شخصی که بر منویات. بنابراین مجریان زیست‌سلاح غیر از سیستم مالکین هستند. اینو باید دقت کنید،
یعنی یک فضای جدیدی ایجاد
یک
میشه.
یک فضایی
است که برای سازهای بزرگ که مشاور میگیریم، مشاورین میان و در حالت پیمانکار اینا یه تیم معمولا سازنده است.
فرمایش آقای دکتر دقیقاً هم فرمایشی که تو دنیا انجام میشه دیگه. ما اینجا تو کشور خودمون یه شغلی داریم به نام شغل دوم، مثلا پزشک طرف با کمال احترام
سازنده است.
ما میتونیم سرمایه گذار داشته باشیم.
حالا ما شغل تعریف کنیم، یعنی دقیقاً چیکار باید بکنیم؟
ما فقط ببینیم، آره من راه حلم که گفتم میخواستم بگم شما فرمون تو راه بردا، هیچ چاره ای نیست جز این که ما انبوه سازی رو در بخش خصوصی تقویت کنیم. بخش خصوصی یعنی دستش تو جیب نفت نیست، ضرر براش معنی داره.
بله.
چون ضرر براش معنی داره QC میفهمه، کنترل کیفیت میفهمه، آدم ناکارآمد استخدام نمیکنه، مهندس بهش توصیه بکنی استخدام نمیکنه، پول داره از جیبش میره. خیلی ساده اون ورابیا میگم مانی تاکس، پوله که صحبت میکنه، ای بی هم نداره. اما همچین که ما ساختار رو دولتی بکنیم، کارمندیش بکنیم، حالا کی دیده، حالا کی گرفته، یک ساختار خسته پر اینرسی که اصلا نمیتونه کاری پیش بره. تنها راه حمایت از بخش خصوصی واقعی، به شما بهتر میدونید، یعنی حتی چرا، به خاطر اینکه شبه دولتی ها و خصولتی ها هم با خودشون دوباره این رانتای خودشون رو میارن، دوباره ما رو گرفتار یه فضای دیگه میکنن. هر چقدر به این سمت ما بریم، مثل به قول فرمایش آقای دکتر، مثل همه محصولات، مگه شما یه محصول الکترونیکی می‌خرید چجوری ساخته میشه؟
سازهای خصوصی چطور؟
سازهای خصوصی
من 500 متر زمین دارم، 200 متر زمین دارم، میخوام
شرکت‌های عمده و بزرگ و خوشنامی هستن که شما مراجعه میکنید به اونها.
تعدادشون کافیه؟
نه، به نظر میشه تعدادشون نمیذارن. آقای دکتر ببینید، فضای یکی دوتا ما مشکل نداریم. خب یک انحصاری هم شکل گرفته، یعنی شما وقتی میخواید ببینید صنعت ساختمان در دنیا یکی از پر در حقیقت تراکنش ترین صنایع هست از نظر مالی، در اینجوری نیست که بگیم فقط مال ایرانه، فساد آلودترین هم هست در دنیا، یعنی هر جای دنیا نگاه می‌کنی پول که میچرخه توش پیش میاد.
خب کی نمیذاره که این شرکت رو زیاد، شرکت‌های مهندسون مشاوری که مجری مثلا پروژه هستن،
هر طرحی ما آوردیم توجه فهمید دور زده شد. یعنی هر طرح شما ببینید، مهندس میگن مهر بکن، میره مهر میخره، میگن نمیدونم یه مبصر دیگه بذاری کنترل نقشه بکن، میره کنترل نقشه رو دور میزنه. یعنی من ابدا با تصدیگری به این سبک دولتی هیچ فایده‌ای برای ما نداره. مهمترین الان مشکل ما، آقای دکتر میتونن سهه بذارن، یکی از بدترین مشکلات ما همین ساخت و سازای مسکن مهری هستش، همش نه باید من بگم، برخی از اینها به خاطر اینکه فشار دولت روش بود که ما تعداد مسکن میخوایم انقدر میلیون میخوایم، با اینا راه میومدن، با اینا به اصطلاح اون نظارت قوی رو نداشتن. ببین هر جا که دولت، شایستگی دولت گره بخوره به بحث مسکن، درد سر ایجاد میشه. این مردم توقع میکنن، از بالا فشار میاد، نظارت و پایش میره کنار. این رو باید به فضای واقعی خصوصی گذاشت. آخرین جمله هم بگم، میدونم شما وقت ندارین، ببینید جریمه باید معنی داشته باشه. الان شما فرمودین، از آقای دکتر پرسیدین، آیا ما سه نفر که اینجا هستیم الان از ما بپرسن، در پلاسکو 16 تا آتش نشان از دست دادیم، 9 نفر افراد عادی، الان از شما بپرسن میدونین مسئول پلاسکو کی بوده و مثلا چه جریمه‌ای براش در نظر گرفتن؟
خیر، حداقل برای تو پاسخگویی مسئولیت پذیری هم اهمیت داره دیگه. وقتی اون نگاشت نهادی، اون
جریمش کنیم، یه هر جای دنیا بود تموم شده بود طرف. من اگه بترسم، من اگه احساس بکنم کار متروپول اسم من روش بخوره، تموم دوره حرفه‌ای من کارا رو نمی‌کنم. شما الان درس میگید ما پلاسکو رو فراموش کردیم. خب چرا فراموش کردیم؟ به خاطر اینکه کسی هزینه‌ای نداد. برید الان فیلم‌ها رو نگاه کنید. من از همه مردم دعوت می‌کنم ببینید کیا بودن، فرمانده میدانی، نمیدونم مهندسی، حالا من میگم کار سیاسی رو کار ندارم، سرنوشت این عزیزان رو ببینید. والا فرمانده میدانی اونجا، مهندس عمرانی که باید تشخیص بده این ساختمون فولادی 3 ساعت داره ذوب میشه، گزینه شهرداری تهران بود همین چند ماه پیش، خدا رحم کرد به شهرته. پس هزینه که نداده هیچی، در مسیر پیشرفت و ترقی هم قرار داره. الان شما توقع دارید، من تنها درخواستی که دارم اینه آقا حداقل از متروپول یک بارم که شده ما بفهمیم طراحش بوده که به نظر من بوده، ناظرش بوده، بابا یه هزینه اینا بدن.
بسیار خوب،
خیلی ممنون.
دقیقاً درست می‌فرمایید، بحث هزینه ها و در حقیقت پاسخگویی به کارهایی که مسئولیتشون به گردنشون بوده یکی از عزیزان بسیار اهمیت داره. متشکرم از حضور کارشناسان ارجمندی که امروز با ما همراه بودن و توجه شما شنوندگان عزیز. امروز برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع آسیب شناسی ایمنی ساختمان‌ها در تهران تقدیم حضورتون شد، در حد بضاعت برنامه که البته حرف بسیار برای گفتن هست، با حضور جناب آقای دکتر سالار آریان مقدم، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ایمنی ساختمان‌ها، و جناب آقای دکتر علی بیت اللهی، مدیر محترم بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، و البته مهمانان ارجمندی که از کمیسیون عمران مجلس و بخش مدیریت بحران داشتیم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستم از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه‌های امروز ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. و اما سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن گویای 27 86 10 35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. سامانه 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی. همچنان با ما همراه باشید. با دوستان خوبم تا ساعت 22 با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود از پخش رادیو گفتگو. ساعت 14:30 میتونید شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده باشید. در ادامه برنامه‌های امروز میان برنامه پندانه در ساعت 15:55 تقدیم به شما خواهد شد. ورزش بدون ویرایش عنوان برنامه است که در ساعت 16 به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. گفتگوی سیاسی در ساعت 17:30 تقدیم به شما خواهد شد و در ادامه 18:55 میان برنامه بوستان معرفت تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. بدون خط خوردگی برنامه ایست که در ساعت 19 به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. گفتگوی فرهنگی در ساعت 20 از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. هنگام اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران ساعت 20:50 خواهد بود. بعد از اذان و نیایش ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی رو خواهید شنید و پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم در ساعت 21 گفتگوی علمی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. به ساعت 14:30 رسیدیم. برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما میشه از رادیو گفتگو.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.